ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه فرانسه میگوید روز دوشنبه با محمد جواد ظریف در لوکزامبورگ دیدار میکند. دو سناتور آمریکایی بار دیگر خواستار کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین شدند. گروه اسلامگرای الشباب مسئولیت حمله به یک مجتمع سازمان اطلاعات سومالی را بر عهده گرفت. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه اعلام کرد که روز دوشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در لوکزامبورگ دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس گفت که در این دیدار که در حاشیه نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می‌شود، بررسی خواهد شد که ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 در کجا ایستاده است. وزیر امور خارجه فرانسه این سخنان را در جریان سفرش به قاهره پایتخت مصر ابراز کرد. پیشتر یک مقام دیپلماتیک فرانسوی به رویترز گفته بود قصد داریم ببینیم آیا پیشرفتی در مذاکرات حاصل شده یا به عقب بازگشته‌ایم. به نوشته رویترز قرار است وزیر امور خارجه ایران در لوکزامبورگ با مقامات فرانسه، بریتانیا و آلمان دیدار کند. دو سناتور آمریکایی که به کیف سفر کردند، خواستار کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به ارتش اوکراین شدند. جان مکین، سناتور جمهوری خواه، روز شنبه 30 خرداد در کیف پایتخت اوکراین بار دیگر از دولت آمریکا خواست سلاح‌های لازم را در اختیار ارتش اوکراین قرار دهد. جان مکین عدم حمایت تسلیحاتی غرب از دولت اوکراین در مقابل روسیه را ننگین و شرم‌آور خواند. تام کاتن دیگر سناتور جمهوری خواه نیز گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تمام راه حل‌هایی را که توسط کشورهای غربی برای حل بحران اوکراین به او ارائه شد نادیده گرفته است و اکنون وقت آن رسیده که به اوکراین کمک‌های نظامی بشود. کشورهای غربی تاکنون به درخواست‌های دولت اوکراین برای دریافت کمک‌های نظامی پاسخ مثبت ندادند. گروه اسلامگرای الشباب مسئولیت حمله به یک مجتمع آموزشی سازمان اطلاعات سومالی در موگادیشو پایتخت این کشور را بر عهده گرفت. به گفته یک سخنگوی الشباب این حمله صبح یکشنبه انجام گرفت و طی آن شمار زیادی از ماموران امنیتی سومالی کشته شدند. پلیس سومالی کشته شدن یک مامور امنیتی و 4 عضو الشباب را تایید کرده است. به گفته شاهدان عینی حمله به این مجتمع اطلاعاتی امنیتی با انفجار انتحاری یک خودرو آغاز شد. روز شنبه دیروز نیز در حمله‌ای که به گروه الشباب نسبت داده شده 8 مامور پلیس در شهری در 30 کیلومتری موگادیشو کشته شدند. الشباب از سال 2012 میلادی 3 سال پیش بخشی از القاعده شده است. ویکی‌لیکس روز جمعه تعداد زیادی سند محرمانه منتشر کرد که به نامه‌نگاری‌های وزارت امور خارجه عربستان سعودی مربوط می‌شود. در این اسناد تایید نشده با پوزش از شما شنوندگان. در این اسناد تایید نشده ادعاهایی نظیر بمباران جنوب سودان توسط ایران یا مطالبه گواهی مرگ اسامه بن لادن توسط پسرش از دولت آمریکا مطرح می‌شود. همچنین در سندی آمده است که سفارت عربستان در تهران گزارشی تهیه کرده از دلزدگی جوانان ایرانی و تمایلشان به تغییر حکومت و در ادامه اشاره شده که باید راه‌هایی یافته شود تا این نارضایتی در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر بازتاب پیدا کند. جزئیات بیشتر در مورد این اسناد را از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
ویکی‌لیکس، مؤسسه غیرانتفاعی که در سالهای اخیر اسناد محرمانه بسیاری منتشر کرده، روز جمعه مجموعه ای از 60,000 سند را منتشر کرد که گفته می شود ریز نامنگاری های دیپلومات های عربستان سعودی است. ویکی‌لیکس مدعی است که این مجموعه سند حاوی نامه های الکترونیک میان دیپلومات ها و سفارتخانه های عربستان در دنیا و همچنین گزارش های دولتی درباره جایگاه و قدرت عربستان در منطقه و تلاش این کشور برای اثرگذاری روی رسانه هاست. انتشار این اسناد تا کنون تنها یک واکنش رسمی از سوی عربستان به دنبال داشته است. وزارت امور خارجه عربستان روز شنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر از تمامی شهروندان این کشور خواسته است تا مدارکی که به گفته این وزارتخانه به احتمال زیاد جعلی‌اند را بازنشر و پخش نکنند. در این نوشته اشاره‌ای به حقیقی بودن این اسناد نشده است و همچنین هیچ کدام از رسانه‌های معتبر نظیر رویترز یا کشورهایی که پیش از این اسنادی درباره آنها توسط ویکی‌لیکس منتشر شده بود، حقیقی بودن این اسناد را تایید نکردند. یکی از نکاتی که با انتشار این نامه‌نگاری‌ها فاش شده، حساسیت عربستان بر روابط دوستانه فعلی یا احتمالی ایران با دیگر کشورهاست. در گزارشی مربوط به سال 2012 آمده است که ایران پیغام‌های پرکرشمه آمریکایی دریافت می‌کند که نشان می‌دهد آمریکا مشکلی با ایرانی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای دنبال می‌کند ندارد. جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، در برای اهمیت یا تازگی این اسناد به رادیو فردا چنین میگوید:
بخشی از مطالب یا موضع‌گیری عربستان سعودی در خلال ماهای اخیر مشخص شده و رهبران عربستان سعودی با اون زبان خاص خودشون نگرانی هاشون رو یا عدم علاقه در مورد اینکه ایران و ایالات متحده به تفاهم برسن به زبان آوردن. حالا در واقع این اسناد نشون میده که اون مکالماتی که قبلا پیش آمده مبتنی است بر این سوابق و ارزیابی هایی که در سطح دیپلماتیک رد و بدل شده.
در گزارش دیگری که آن هم به سال 2012 باز می‌گردد، عربستان امارات را متهم کرده که به ایران و روسیه در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند و در گزارش فوق محرمانه‌ای نیز قید شده که جت‌های جنگنده ایرانی در سال 2012 و در جریان درگیری بر سر منطقه نفتخیز هجلیج در سودان جنوبی را بمباران کردند. اما این اسناد چه تأثیر احتمالی بر روابط ایران و عربستان خواهند داشت؟ جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل:
رابطه ایران و عربستان در حال حاضر در سطح خیلی تأسف‌باری ادامه پیدا میکنه. این فقط میتونه دوباره یک موجی از پیام‌هایی رو در سطح وزارت امور خارجه و غیره بفرسته از یک کشور به یک کشور دیگه. کار از این قسمانه تر بشه بعیده، چون سر قضیه یمن این قضیه میتونست تشدید پیدا بکنه و نکرد. همچنان یک رابطه سردی خواهد بود.
یکی دیگر از مسائلی که در این اسناد منتشر شده و حواشی بسیاری به همراه داشته این است که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس حدود 10 میلیارد دلار پول جمع کردند تا با آن حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر را آزاد کنند. در این اسناد یک مقام رسمی و ناشناس مصری گفته است که اخوان المسلمین حاضر است در ازای دریافت این پول حسنی مبارک را آزاد کند، چرا که زندانی بودن او دردی از مردم مصر درمان نمی کند. عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت جهان که با سلطنت مطلقه داره می شود به شدت نسبت به انتقادهای رسمی و عمومی حساس است و تا کنون چندین و چند فعال سیاسی را به دلیل انتشار مطالبی علیه خاندان آل سعود زندانی کرده است. کنترل دولتی بر شبکه‌های محلی عربستان بسیار شدید است و سال 2011 و آغاز بهار عربی در کشورهای اطراف عربستان این کنترل شدیدتر نیز شده است.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. بنا به تازه‌ترین گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل در سال گذشته میلادی، در میان 200 کشور جهان، ایران از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با 15 پله نزول نسبت به سال پیش از آن در رتبه 74 قرار گرفت. میرعلی حسینی از رادیو فردا در گفتگو با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد، نخست درباره اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای اقتصاد ایران می‌پرسد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها به معنی تأمین مالی یک سلسله فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه دارای پیامدهای مثبت بسیار دیگری هم هست. افزایش سرمایه گذاری خارجی در یک کشور نماد افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین توانایی یک کشور در ایجاد رابطه مثبت با کشورهای دیگر است و این جزی از سرمایه اعتماد بین‌المللی اون کشور. افزون بر این، افزایش ورود سرمایه مستقیم خارجی میتونه به معنی ورود فناوری، دانش، افزایش دانشی کشور، نوآوری مدیریت و سازمان هم باشه. به دلیل همین مزیت هاست که رقابت جدی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی در جهان وجود داره و کشوری که در این امر موفقه که بتونه مزیت های خودش رو در عرصه بین‌المللی به خوبی بازاریابی کنه.
گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل همچنین نشان میده که در 3 سال متوالی گذشته دائما از رتبه بین المللی ایران در جذب مستقیم سرمایه گذاری خارجی کاسته شده. چه عواملی به نظر شما در این امر نقش داشته؟
مهمترین عاملی که نه تنها مانع سرمایه گذاری خارجی مستقیم بوده، بلکه حتی سرمایه داخلی رو هم فراری داده، تنش بین المللی و همچنین ریسک بالا و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در ایران، بدتر شدن فضای کسب و کار، شفاف نبودن اقتصاد و فساد مدیریت و رشوه خواری در سطوح گوناگون حاکمیت و دیوان سالاری ایران بوده و بالاخره البته تحریم‌های بین المللی هم در این مورد نقش داشته. از نظر اقتصادی هم عواملی همچون نبود ثبات پولی و همچنین تورم از دیگر عواملی بوده که باعث شده که ایران در جذب سرمایه مستقیم خارجی ناتوان بشه.
پیامد این ناتوانی در جذب سرمایه مستقیم خارجی چیست آقای علوی؟
با توجه به کسر بودجه عظیم دولت، کاهش درآمدهای نفتی و انجماد ذخایر ارزی و بالاخره اتلاف سرمایه در دهه‌های اخیر در ایران، سرمایه مستقیم خارجی میتونه نقش مهمی رو در نوسازی و بهسازی اقتصاد ایران بازی کنه و در اثر این فرایند اشتغال و رونق اقتصادی به ایران برگرده. بازار ایران میتونه رقابتی بشه در چارچوب این فرایند و مصرف هم بهتر بشه. البته با توجه به ماجراجوهای بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاسی در داخل، این فرصت دست کم در شرایط فعلی باید از دست رفته تلقی بشه، مگر اینکه تحول اساسی صورت بگیره در چارچوب به اصطلاح سیاست خارجی ایران. به نظر میرسه که سرنوشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مانند بسیاری از امور دیگه به چگونه تعامل حاکمیت با جهان گره خورده و بنابراین باید انتظار داشت که این گفتگوهای هسته‌ای ببینیم به کجا میکشه تا بعد دید که آیا ما میتونیم از این امکانات بین‌المللی برای بهبود صنایعمون استفاده کنیم و اقتصاد ایران یا خیر.
دیدگاه های شما بخشی از پوشش خبری ماست.
کسانی که زمان گذشته یادشون باشه، شبا یک پاسبان با یک کلت پای پیاده محله‌ای رو اداره میکرد و دزدی جرأت نمیکرد به خانه دستبرد بزنه. ولی الان چی؟ این همه مامورین نیروی انتظامی مختخور با ماشین‌های آخرین مدل، ببینید چه انتظاماتی رو انداختن، کدوم نظم رو توی مملکت تونستن برقرار کنن، کدوم امنیت رو تونستن. روزش امنیت نیست، چه برسه به شبش. پس چیه این همه ریخت و پاش؟ برای کیه این ماشینا؟ فقط کوله روشن کنن سر چهارراه بشینن آقایون، تماشا کنن مردمو.
یه پیام داشتم برای برنامه صدای دیگر. می‌خواستم بگم خانم ایرانی که می‌خوام بریم ورزشگاه، خب شما برید مثلا اثر حزب الله اعتراض کنید، شما برید جلوی وزارت ورزش. اونا هر اعتقادی دارن به خاطرش میان اعتراض میکنن، میرن جلوی اینجا، میرن جلوی جاهای دیگه اعتراض میکنن. شما هیچ کاری نمی‌کنید، با کمپین تو فیسبوک چیزی حل نمیشه. خانم ایرانی، آقایون که می‌خوام برن ورزشگاه مثل من، خب شما اعتراض کنید، مردم میرن فقط نشستن تو فیسبوک حرف میزنن. شما برید عملا یه چیزی بالاخره بگید. وقتی سکوت کنید خب معلومه اون مرد حقش رو می‌خوره. ممنون.
این عبارت مفسد فی العصر رو شاید میلیون ها بار از اول انقلاب شنیدیم و هنوز هم بر سر اون اختلاف هست که واقعا مفسد فی العصر کیه. ولی مفسد فی العصر که اکثر مردم بر اون باور دارن کسی است که همه عمرش روی یک دوشک نرم میشینه، یک بار در عمرش برای هیچ چیز و هیچ امری پریشان نشده، همیشه از محل وجوهی که به دست میاره بهترین زندگی‌ها رو میکنه، بیش از حقش حرف میزنه و هیچ مسئولیتی رو هم نمیپذیره. در تمام عمرش یک درخت نکاشته، یک بار به نظافت خونه و محیط اطراف خودش نپرداخته و همیشه هم از مردم طلبکاره. به نظر من این تعریف واقعا تعریف جامعی است برای مفسد فلعص که اکثریت هموطنان من مطمئنم این تعریف را قبول دارن.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست.